دوستان و جهان، از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من شهلا گل‌خواجه هستم در خدمتتان. در برنامه امروز 24 دکابر این موضوع ها را داریم. شهروندی برق قرار و جبران پرداخت شود و یا پیروزی مجری توجیک بر روسیه در دادگاه اروپایی حقوق بشری استراسبورگ. بازارهای بی‌مشتری و تاجران چشم بر راه، امسال ساکنان تاجیکستان سال نو را چگونه پیشواز می‌گیرند؟
سال میگینم این نوک 15 سن 20 سن 13 سن 12 سن شده گیرم شده 10 سن به این قضی زوران نکنم دکیلش 15 سن من نیتیم روزی نشه بسن.
جبر و ستم را نباید تحمل کرد. زنی توجیکی که زمان خود قربانی خشونت بوده است اکنون در این باره کتاب می نویسد.
از دیوار، از بالای دیوار کلید را پرتافتم، گریزان شدم از اون خانه.
دادگاه اروپایی حقوق بشر واقع در استراسبورگ فرانسه از روسیه تقاضا کرده است که شهروندی بختیار عثمانوف یک زاده تاجیکستان را برقرار کند و برایش 11000 یورو جبران پردازد. در حالی که حکومت روسیه هنوز هیچ واکنشی نکرده است، بختیار عثمانوف و وکیل مدافعش از قرار استقبال نمودند. روسیه یک عضو دادگاه اروپایی حقوق بشر است و وظیفه دار میباشد قرارهای آن را اجرا کند. بنا به خلاصه دادگاه استراسبورگ، روسیه برای بیکار کردن شهروندی عثمانوف 43 ساله خطا کرده است. روسیه شهروندی عثمانوف را سال 2018 بیکار کرده تا ماه دکبر امسال، یعنی تا زمان صادر شدن قرار دادگاه استراسبورگ، در بازداشتگاه نگاه می داشت. هر سال با نزدیک شدن سال نو میلادی تشویش و تردد مردم هم در کوچه های دوشنبه زیادتر می شود. اکثر ساکنان سرگرم خریدن تحفه های سال نو و قند و شیرینی ها برای تهیه دستورخوان ایدانه می گشتند. ولی این دفعه بازدید همکاران ما علیشر ظریفی و امرالدین علیموف از بازار و فروشگاه های پایتخت منظره دیگر رو نشان داد. بازارهای آرام و کم خریدار و تاجران منتظر مشتری.
راستهای خالی، کم بودن خریدار و بالا نرفتن نرخ‌ها در عرفه جشن سال نو میلادی سوداگران بازارهای دوشنبه را حیران کرده است. آنها میگویند سالهای قبل در این شب و روز کارشان خیلی زیاد و نزدشان پر از مشتری بود.
اون سال نو گذشته همین 20 سر میشه دیگه طلبو میکردن سال نو کارخانه و چی بود میگیرم دونه دونه 100 150 تا ماندرن سی و هر ماش میگرفتن. این سال نشنیدم ماکسیم خیلی اون کس اومده گفتم باشه که من برای سال نو خرید کنیم یا کیچکنیم نشده ولی نه نه خنوم میگم که نسبت به سال گذشته خیلی خام بوده گوزی همین ارزونش خیلیه. اون سال میگم این نوک 15 سن 20 سن 13 سن 12 سن شده گیرم شده 10 سن به این قضی زوران نکنم دکیلش 15 سن من نیتیم روزی نشه بسن.
نمایندگان بعضی از بازارهای پایتخت گفتند معمولا در عرفه جشن ها مجبور می شوند برای جلوگیری از پرواز نرخ ها و تنظیم بازار تدبیرهای اندیشند، اما این نوبت در روستای جشن سال نو وضعیت دیگر است.
نسبت به سال‌های قبلی بازار خیلی محیطش آرام است، آسوده است، چندان خریداران مایل ندارند برای خرید نمودن در سال نو به خانه‌هایشان. محیط آرام است، آسوده است.
آخری ماه نوامبر ستاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 با هدف پیشگیری از انتقال و پهنشوی بیماری همگیر اعلان کرد که برگزاری همه گونه چاره‌بینی و نشست‌های جشنی با مناسبت سال نو در قلمرو تاجیکستان معن است. این تصمیم بازار فروش ارچه و دیگر تحفه‌های سال نو را نیز سرد کرد، زیرا خریداران اصلی این ارچه‌ها مؤسسه‌های تعلیمی و اداره و تشکیلات‌ها بودند. در برابر این برخی از ساکنان دوشنبه که ما هم صحبت شدیم گفتند امسال چندان روحیه ایدانه هم ندارند.
نه اون که یکان خیلی آمودگی نداریم، تیاری هم ندید شدیم، چون که این بابا در سری ملت ما هستن. چند فرزندهای بودن، چند اینسانهای بودن که اینسانهای خوب بودن گذاشتن و این بابا ای دردی بابا نداری هم اینقدر مخل نیست برای پیشواز گرفتن، قدر مخل نیست، درست هم نیست برای شخص هم.
پاندمیای کووید 19 که درآمد ساکنان را کم و مشکل مهاجرت را بیشتر کرد، با وضع مالی خانواده ها به تاثیر نماند.
کمتر مشکلی است که امروز رسیده به چهار هفتگیان همونجا دقت داده شدند. یه دقت هم اینه که وایرا پولشون رو نمیتن.
سالهای قبل جشن سال نو به طور گسترده تجلیل میشد و در عرفه این جشن بازار و فروشگاه ها پر از خریدار بود و نگرانی ها از یک بار بالا رفتن نرخ ها نیز صدا می داد.
در ادامه موضوع تردد سول نوی، همکاری دیگری ما افسانه کبیرشو از چند روز گذر در پایتخت درباره آمادگیشون به تجلیل این عید پرسید. پاسخهای مصاحبان یک رنگ نبودند، ولی طوری معلوم می شود بیشتری ها برتری می دهند که سول 2021 را در حلقه اویلا پیشواز بگیرند.
سال نو این سال همونه خیلی سالو پیش نقض بود. این سال کرونا ویروس آمد، همه در خونه خود ممکن نقصتر گذارونم با گودکا. بسیارتر گودکا کتی خوبتر است خونه با.
چی توفه میگیرید با گودکا؟
توفه سال نوی. مثلا یکان شکلات، یکان تورتیکا، یکان دسترخون میکشیم کتی همروی گودکان.
خیلی خونه یا اوکراشین میکنه، فسون میکنه. هم خیلی خیلی برای گودکو آمادگی میبینم، یک برای خوشندی گودکو.
چی توفه ها میگیرد برای گودکو؟
خیلی پدرکه خیلی خیلی وای میگیرم در وای مود فیلمو ها نغز میبینم، فرموهی یمو انا ایلزا فرموهی لیدی باگ هم خیلی گفتگی ها نوایی ها میگیرم توفه میکنم گودکو میگیرم.
ایلوج نیست خونه با میشینیم، میخواستیم برویمو خیلی نمیشه دخی اوزی نه کسا و پسا و ادمو میترسد اخی.
فکری ما سوال نو سه سال اخیر چخه گم فقط تسخونی که دی گذاشته است، به فکرم با همین تر میگذارم.
همین رنگ هر سوال ها چخیل که میگذارونه هم خیلی میگذاروندن میگره.
مثلا؟
مثلا گرد هرچه هرچه خونه گی دمش نی در خونه کروگ اویلا
در با اویلا ممکن با اگان جو رفته شینه که در سطح اویلا اگان چورابینی خوردکک با اویلا همین قدر میخوایم که مقصد گذرونیم امیرا.
برنامه خبری رادیو زودی روی دوما میدهم. هفته گذشته رادیو زودی از حکم گرفتن اسرارالدین روزیقف پسر زبیدالله روزیق عضوی زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی گزارش داده بود. همچنین گفته میشد در کرسی عیبداری همراه او دو نفر دیگر نیز نشسته بودند که آنها هم محکوم شدند. دادگاه اسماعیل سومانی بنا به مخفی صورت گرفتن مروفیت درباره هویت این دو تن معلومات نداد. با همکارم میرزا نبی خالق‌زاد میسر شد که در این باره اطلاع به دست دارد. درود بر شما. خوب با این دو نفر کیستند و برای کدام گناه جزا گرفتند؟
بله شهلا، طوری ما دقیق کردیم به قبل خویشاوندانشان، این دو نفر محمدی صاحب نظر و بهرالدین قربان می باشند که برای انتقال کمک پولی به خانواده های محبوسان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی در زندان های دوشنبه به 6 سالی از آزادی، یعنی هر دو به 6 سالی از آزادی محروم شدند. این هر دو روز 18 دکبر در کرسی دادگاه همراه اسرارالدین رازیقوف پسر زبیدالله رازیق عضو همین حزب ممنوع نهضت اسلامی نشسته بودند که اسرارالدین به 5 سال زندان محکوم شده بود. محمدی صاحب نظر و بهرالدین قربان در ماه ایون همین سال از جانب مقامات انتظامی کشور بازداشت شدند و با جرم اشتراک در فعالیت حزبای سیاسی اتحادیه‌های جمعیتی دینی که از جانب سود فعالیتش منع کرده شده است عیبدار دانسته شدند. نزدیکان آنها میگویند در فیلمی که تلویزیون دولتی نمایش داده بود مفصوم به خیانت در مورد چگونه مبلغ های یاری به نزدیکان محبوسان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را انتقال نمودند نقل میکنند. با گفته نزدیکان بهرالدین قربان پسر قربانوف محمد رجب ساکن سیبستان ناحیه دنگره بوده، او در گذشته عضو همین حزب نهضت اسلامی بوده است و محمدی صاحب نظرف پسر ایشان زکریا ساکن دهی قربان شهید ناحیه واسی بود و با شروع جنگ شهروندی به افغانستان پناه برد و بدتر از آنجا به تهران آمد و در همین جا فوتید. وی اعضای ریاست عالی همین حزب بود است. دادگاه دارایی که به نام فرزندان این هر دو ثبت شده بود از جمله ماشین هایشان را نیز مصادره کردند.
خب ببینید، آیا رسانیدن کمک به نیازمندان مگر جنایت است؟ وقتی مال و ملک آنها مصادره شد، خودشان در جمهوری هستند و بیکار و درآمد ماندند، باید روزگارشان را چگونه پیش برند؟ خب خواه و نخواه سازمان یا نفری برایشان دستیاری دراز میکند مگر نه؟
ببین شلا، بعد از اون که سروران این خانواده ها محکوم به زندان شدن، طوری اعضای این آیله ها میگویند وضع زندگی خصوصا وضع مالیشان تقریبا به هم زده شده است و بیاری از گوشه نیازمندند. طوری همین سه نفر جوانان محکوم شده در صحبت در برنامه تلویزیونی به پرسش ها پاسخ دادند. آنها به خانواده ها همگی 200 یا 300 دلار فرستاده شده است بردند و مثل اینکه یک وظیفه انسانیشون اجرا کردند و آنها پول را به خانواده بردند و تمام. و سوال اینجا پیش می آید که مگر برای مبلغ را رسانیدن همچون همکاری با گروه های تندگرایی محکوم شدند تا کجا درست است؟ آیا در قانونگذاری تاجیکستان چنین حالت جای دارد؟ حالا پاسخ به این سوال‌ها روشن نشده است. شاید اگر این دو نفر میدونستند که چنین عمل‌ها موافق قانون درست نیست، شاید از رساندن کمک پولی خودداری می‌کردند. ببینید وقتی در کوچه به یک نیازمند کمک می‌رسانید، شما از وی نمی‌پرسید که نزدیکانش کی هستند، در پسی وی کی است، چی است.
بله، دست فیتیدارو میگیرید، چون همین است نشون مردی. تشکر برای صحبت.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
برنامه را ادامه میدهم. نگین امامجون و روانشناس و نویسنده توجیک با نشر چند کتاب میگوید باید به آزار و اذیت زنان در خانواده های سنتی توجیک خاتمه داده شود. نگین که مقیم امریکاست، حالا در تاجیکستان قرار دارد و با سروناز روح‌الله و شهلا عبدالله در موضوع خشونت و زورآوری در خانواده های توجیک و پایبندی زنان به عرف و عادت های شخ شده صحبت کرد.
نویسنده و روانشناس توجیک مقیم امریکا نگین امامجون و تا 2 سال پیش سرنوشت خود و زنانی خشونت دیده را به شکل آنلاین پیشکش هوادارانش میکرد، ولی حالا پای هم آنها را در مجموعه کتاب ها روی چاپ میارد. نیدا از اولین مجموعه کتاب های اوست. 2 سال پیش با 2 زبان، روسی و تاجیکی، و گرد آوری قصه های واقعی دسترس خوانندگان شد. در آن نگین امامجانوا توسط سرنوشت قهرمانی خود نیدا درباره زندگی خود قصه میکند. به عباره دیگر، خودی مؤلف قربانی خشونت خانوادگی بود، مشکلی که هنوز هم در تاجیکستان از موضوعهای داغ باقی مانده است.
خی همه چیز رو گفتن نمیخوام، چون که این در کتاب هست، کسی که بخواند او رو میفهمد. یک روز که عمر بعدی لطکوبی زیاد که داشتم، حتی رویم هم کبود و سرخ و سیاه بود، مجبور شدم همون چی لباس داشتم فرزند خود را گرفتم و خانه رو همین خیلی محکم کردم از پشت و از دیوار، از بالای دیوار کلید رو پرتافتم، گریزان شدم از اون خانه.
در گذشته نگین 13 سال در سازمان جهانی مهاجرت در برنامه پیشگیری خرید و فروش آدمان در تاجیکستان، افغانستان و اوکراین کار کرده است و طور خودش میگوید بیشتر از 80% سرنوشت قهرمان های کتابش واقعی بوده، از روزگار آنهای قصه می شود که با آنها صحبت های انفرادی کرده است، اما تاکید میکند که سرنوشت ها را به رشته بدیعیت کشیده است.
حتی در ما همون حادثه داشتیم که مادر فرض دختر خود را فروخته است با یعنی با اون دولت ها و برای یعنی او پاکیزه بودنش حتی تا 40,000 دلار او را فروخته بود در اون مادری خودش.
نگینه بیشتر در کتابهایش در برابر خشونت و زورآوری نسبت زنان همچنین با پایبرجا بودن برخی عرف و عادت‌های تاجیکان تاکید میکند که با گذشت سالها هنوز هم زنان را پایبندی آن میکند. نگینه میگوید به طور دائمی در امریکا زندگی میکند، اما هر سال به تاجیکستان میآید تا با هوادارانش صحبت‌های روبرو داشته باشد و حکایه‌های نوش را نشر کند. نگین امامجانوا مؤلف 3 کتاب و مقاله های زیادی مربوط به پیشگیری خشونت خانوادگی و خرید و فروش آدمان است. طور خودش میگوید مشورت های روانی او به مشتریانش قصه های الهیده برای نشر کتاب های منبعش است که استفاده می شود.
و خدایور خدایور زاده وزیر پیشین نقلیات تاجیکستان که ماه آوگوست امسال بعد به گفته مقامات قصد خودکشی از منصب برکنار شد، معاون رئیس نمایندگی شرکت ایرستا این گرد است. سامانه رسمی شرکت نوشت که او مسئولیت نگهداری روح را در این شرکت بر عهده دارد. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه ها به پایان می رسانم و البته منت دارم که تا این لحظه ها ما را تماشا کردید و چون همیشه شما می توانید تا صحبت بعدی زیر نشانی www.azadi.org خبرهای نو را از وبسایت رادیو آزادی بخونید و نوارهای جالب ما همه روزه در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب گذاشته می شود. فراموش نکنید که فردا همه شما عزیزان را در برنامه های نو منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
Hi. زمستان قیمت بالا خیلی ارزان شده، 2-3 تومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در آستانه سال نوی میلادی 26 نفر از جمله دو کسی را عفو کرد که در دایره پرونده دخالت روسیه به انتخابات پرزیدنتی این کشور در سال 2016 زندانی شده بودند. این دو نفر پال منافورد رهبر پیشینی ستاد انتخاباتی و راجر استون مشاور پیشینی پرزیدنت دونالد ترامپ میباشند. پال منافورد در سازش ضد آمریکا و حمایت غیرقانونی منفیات های پرزیدنت پیشینی اوکراین ویکتوریا نوکوویچ عیبدار اعلام شد و به مدت 3.5 سال از آزادی محروم گردید. راجر استون با دادن بیانات دروغ به کنگرس و مانع عدالت شدن و فشار آوردن به شاهدان عیبدار اعلام شد و تقریبا 3.5 سال از آزادی محروم شد. پرزیدنت آمریکا پیشتر نیز چندین محکوم شده دیگر را در دایره پرونده دخالت روسیه عفو کرده بود. یکی از آنها مایکل فلین است که برای دادن بیانات دروغ درباره گفتگوهایش با سفیر روسیه در واشنگتن زندانی شده بود. خدایار خدایارزاده وزیر پیشینی نقلیات تاجیکستان که ماه آوگوست امسال بعدی به گفته مقامات خست خودکشی از منصب برکنار شد، معاون رئیس نمایندگی شرکت ایرس یا اینوویتیو رود سولوشنز تعیین شده است. سامانه رسمی شرکت می نویسد که او مسئولیت نگهداری راه‌ها را به عهده دارد. این در حالی است که خدایارزاده در زمان وزیر نقلیات بودن از کار شرکت ایرس متصدی نگاه و بین و جمع آوری پول در راه دوشنبه چناق تنقید، ولی پس از 3 ماه آن در نشست خبری از کار شرکت ستایش کرده بود. شرکت آفشاری اینوویتیو رود سولوشنز بر اساس یک سازشنامه با حکومت تاجیکستان از سال 2009 نگاهی بونی یگانه راه را به شمال تاجیکستان در اختیار دارد. شرکت ایرس سال 2008 در منطقه آفشاری ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است. مالکان اساسی شرکت تا به حال برای جامعه تاجیکستان روشن نیستند. خدایار خدایارزاده از ماه ژانویه سال 2017 تا آخر ماه آگوست امسال وزیر نقلیات بود. او را صبح 11 آگوست با زخم کار در بیمارستان استقلال دوشنبه بستری کردند. دادستانی کلی تاجیکستان خبر داد که وزیر قصد خودکشی داشت، ولی با گذشت ماه‌ها جزئیات آن آشکار نشد. دادگاه در پاکستان به آزاد کردن شخص دستور داد که سال 2002 به قتل خبرنگار وال استریت جورنال دانیل پیورل عیبدار شده بود. در این باره وکیل مدافع او خبر داد. دادگاه عالی سین تصمیم قبلی را بیکار کرد، بنابران احمد عمر سعید شیخ در بازداشت میماند. وکیل مدافع محمود شیخ خواست که شخص زیر حمایتش را فوری آزاد کنند. دادگاه عالی مسئله را روز 5 ژانویه سال آینده بررسی میکند. سعید شیخ پاکستانی زاده بریتانیا و فارغ التحصیل مکتب اقتصادی لندن است. او را سال 2002 دستگیر کردند. پیورلی 38 ساله مدیر بخش آسیایی جنوبی وال استریت جورنال سال 2002 در حالی که در کراچی تاریخ جنگجویان اسلامی را تحقیق میکرد ربوده و سر بریده شد. بعد از یک ماه حادثه نوارا به کنسولگری آمریکا در کراچی فرستاده بودند. مایا ساندو روز 24 دکبر در مراسم در کیشینیوف به حیث رئیس جمهوری مالدو قسم یاد کرد و اقتصاددان سابق بانک جهانی و طرفدار نزدیکی با اتحاد اروپا است. ساندوی 48 ساله ماهی گذشته در انتخابات پررقابت ایگور دادان شخصی مورد حمایت روسیه را شکست داد. او حل بحران پاندمی و اقتصاد را از برنامه های مهمی کار خود میداند. مایا ساندو در جریان مرکه پیش از انتخاباتی وعده داده بود که با کرپسی در این کشور فقیر اروپا نیز مبارزه خواهد برد. وزیر تندرستی ملایزیا نور هشام عبدالله خبر داد که طبیبان کشورش نمود نوی کرونا ویروس یا کووید 19 را آشکار کردند. نو این نوی کرونا ویروس در نتیجه یک پژوهش در ایالت سباه آشکار شده است. در حال حاضر متخصصان ملایزیا تأثیر نمود نوی ویروس را می آموزند. این خبر بعد آشکار شدن نو این نوی کرونا ویروس در بریتانیا رسانه‌ای شد. نمودی که در بریتانیا آشکار شده سرعت پنجشویش نظر به ویروس فعلی تیزتر است. وزیر بهداشت این کشور شکل نوی کرونا ویروس را از لحاظ سرعت پنجشوی اداره نشونده خواند. مقامات بریتانیا می گویند که سازمان جهانی بهداشت را در جریان وضعیت فعلی قرار دادند. هنوز معلوم نیست که واکسینه فایزر بیونتک تا کجا به شکل نوی کرونا ویروس تأثیر می رساند. و معاون وزیر امور خارجه روسیه سرگئی ریابکوف ماموریت پرزیدنت منتخب جو بایدن را در روسیه بدبینی عیبدار کرد و گفت که انتظار دارد روابط با آمریکا از بد بدتر می شود. در مصاحبهش با آژانس اینترفاکس روز 23 دسامبر یک ماه پیش از مراسم سوگندیادکنی پرزیدنت منتخب آمریکا جو بایدن، ریابکوف گفت از آدمانی که اکثر آنها کریرشان را در روسیه بدبینی ساخته و کشور ما را سیاه کردند انتظار خوبی شدن عجیب خواهد بود. روابط مسکو و واشنگتن سالهای اخیر در رابطه با غصب قریم از جانب روسیه در سال 2014 هم نقش این کشور در جنگ های شرق اوکراین و لیبیا، مداخله به انتخابات آمریکا و اروپا و هم حمله های رخنگران که در آن روسیه گناهکار می شود بدتر شده است. انتظار می رود که برخورد بایدن نسبت به مسکو در مسائل حقوق بشر و سیاست خارجی سخت تر خواهد بود. پرزیدنت دونالد ترامپ را برای سیاست نرمش در قبال روسیه انتقاد می کنند.
به امتحان راه ندادن و گفتن اول پول شرطنامه دانشگاه را سپار. این شکایت ده ها دانشجوی است که این هفته به رادیو آزادی رسیده است. این گروه دانشجویان میگویند سالهای قبل مبلغ تحصیل را از خویشاوندان مهاجرشان میگرفتند، اما امسال راه به روسیه بسته شده است. مسئولین دانشگاه ها گفتند به دانشجویان 6 ماه مهلت دادن و محصلین حداقل باید نصف مبلغ را سپارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گلچهره در خانه 3 دانشجو دارد. دختر، پسر و کلین او در کالج طبی شهر کولاب تحصیل میکنند. حق تحصیل هر یک از آنها در یک سال 2400 سومانی است که در عموم 7200 سومانی میشود. این ساکن شهر کولاب گفت که خودش بیمار است و تنها شوهرش کار میکند که معاش ماهانه او هم 500 سومانی است. گلچهره گفت
500 سوم دم از پرودکت می خرستم، تو هم دا گاور شمیتم، راه پولی شمیتم، زورم نمیرسه، نمیم روز گریسته رفتم استودنتو اینا سرشون کردن.
مسئولین کالج طبی شهر کولاب تصدیق کردند که برخی دانشجویان را به خاطر نسپردن پول شرطنامه به امتحان راه ندادند، ولی به گفته مسئولین کالج به دانشجویان زیاده یک دو ماه دیگر مهلت دادند تا شرطنامه را سپارند. زبیدالله عزیزاده دیرکتور کالج طبی شهر کولاب روز 24 دسامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در آغاز سال تحصیل دانشجویان نصف مبلغ را سپاریده وعده داده بودند که باقی مانده آن را تا آغاز امتحان ها می سپارند. وعده ای که به گفته عزیزاده اجرا نشد و آنها مجبور شدند یک قسم دانشجویان را به امتحان ها راه ندهند. دیرکتور کالج طبی شهر کولاب گفت
قانون اومده که اگر دانشجو شرطنامه نسپرد باید از کالج خارج کرده می شود. این در تصمیمات اومده که اخی در نظامنامه مؤسسه تحصیل برای کسبی ما مجبور شدیم بچه بچه‌ها ما مسئله همین خیلی بود بده دوباره بسپرین اخی بعد امتحان رو ندادیم بعد خیلی اون چیز زیاد سپرس است اوز ما در کبیر همون روز دوشنبه و شنبه گفت ای تون ما دانشجو رو قبول کردیم پدر مادر که امکانات را قطعا
به گفته دیرکتوری کالج از 3800 محصل این مؤسسه نزدیک 20% در پرداخت شرطنامه مشکل دارند. دست کوتاهی دانشجویان در پرداخت مبلغ تحصیل دانشگاه و راه نیافتن به امتحانها تنها در کالج طبی شهر کولاب نیست، چون این شکایت ها از دیگر دانشگاه ها از جمله در دانشگاه های واقع در حدود شهر دوشنبه نیز به رادیوی آزادی رسیده است. از جمله چند دانشجوی دانشگاه ملی گفتند از روز دوشنبه 21 دسامبر که امتحان های زمستان آغاز شدند آنها را به امتحان راه ندادند و طلب کردند که اول پول شرطنامه را سپارند. دکان های دو فاکولته دانشگاه ملی نیز در صحبت به رادیوی آزادی گفتند چون این محدودیت اساسا برای دانشجویان سال 4 است که ختم کنند هستند. با گفته دکان ها که نخواستند اسمشان ذکر شود چون این دستور را از رهبریت دانشگاه ملی گرفتند. نسیم جان عبدالمومن زاده معاون اول رکتور دانشگاه ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس شرطنامه دانشجویان باید تا 15 سپتامبر حق تحصیل را می سپاریدند، هرچند با گفته عبدالمومن زاده آنها به دانشجویان سبکی دادند که حداقل نصف مبلغ را سپارند.
برای اونها تقسیمات کاری کورسی کاری دیپلمی همه این مبلغ متد صرف میشود برای همه همین ساعت ها. بعد وایشه تو امتحان مثال امسال دیوم یا که تو فوریه اجازه داده است بعدش.
به این مانند مسئولان دیگر دانشگاه های تاجیکستان گفتند دانشجویان در آغاز تحصیل شرطنامه امضا کردند که مبلغ تحصیل را سری وقت می سپارند. دانشجویان میگویند چون این سند را امضا کردند، اما مسئولین باید وضعیت پیش آمده را به نظر گیرند. در دانشگاه دانشکده های تاجیکستان فعلا بیش از 227000 نفر تحصیل میکنند که 166000 نفرشان باید مبلغ تحصیل را سپارند. در صورت نسپردن دادن مبلغ تحصیل، دانشگاه حق دارد آنها را خارج کند. دانشجویان میگویند تأخیر در پرداخت شرطنامه نباید برای اشتراک آنها در امتحان مانع شود، چون در نظام تحصیل کردیتی اگر دانشجو دور اول امتحان ها را سپریده نتواند، دور دوم تنها با پرداخت مبلغ معین امکان پذیر است. مسئله که به مشکل مالی دانشجویان مشکل دیگر زم میکند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بنا به خبری رسانه های استرالیا، پلیس فدرالی این کشور عبدالسلام آدینزاده، دانشمند 52 ساله تاجیک را روز 22 دکامبر در خانه‌اش دستگیر و به ترغیب و تشویق تروریسم گناهکار کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه روز چهارشنبه قرار کرد که آدینزاده تا 15 ژانویه سال آینده در بازداشت میماند. وی به نشر مطالب افرادگرایانه در اینترنت گمانبر است. نظری خودی او و وکیل مدافعش فعلا دسترس نیست. نمایندگان پلیس استرالیا میگویند 10 ماه پیش تحقیق را درباره عبدالسلام آدینزاده شروع کرده بودند، بعد از آنکه به گفته آنها دانشمند تاجیک در اینترنت ویدیوی دعوت به خشونت را گذاشت. سکات لی نماینده پلیس استرالیا بر رسانه های کشورش گفته است مفتشان برای جمع‌آوری دلیل در مورد بازداشت عبدالسلام آدینزاده صدها ساعت خود را صرف کردند. 2 سال پیش مقامات تاجیکستان عبدالسلام آدینزاده را به دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت و دعوت به افرادگرایی توسط اینترنت متهم کرده بودند. اما در چند موردی که آدینزاده از رهبران حزبی حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی تنقید کرده است، صحیفه های نزدیک به حکومت تاجیکستان نوارهای او را بازنشر و از خود او ستایش نمودند. عبدالسلام آدینزاده 2 سال پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود دانشگاهی استرالیای غربی به این مضمون که او تروریست است از تاجیکستان نامه گرفته است. آدینزاده گفته بود سالهای اخیر واقعیت زندگی را درک کرده به اسلام رو آورده است و هدفش به قبل او ترغیب اصل اسلام و متحد دیدن مسلمانان بوده است. آدینزاده 17 سال اخیر در استرالیا زندگی میکنند و سال 2015 اعلان کرد که غریبی به دلش زده است و برای کار و زندگی به تاجیکستان برگشت. یک مدت در دانشگاه طبی تاجیکستان همچون آموزگار کیمیا فعالیت کرد، اما ماه می سال 2016 در صفحه فیسبوکیش نوشت با دلیل نادرست بودن حجت ها او را از تاجیکستان بیرون کردند. در اول بحثای او در شبکه‌های اجتماعی بیشتر اطراف زبان فارسی و هویت تاجیکی بود، اما بعدی آنکه تاجیکستان را ترک کرد عقیدتاً تغییر نمود و در صفحه شبکه‌های اجتماعی بحث‌های دینی را برهمان. از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به طور آشکارا پشتیبانی کرده در صفحه‌اش نوار این گروه تندرو را نیز بازنشر می‌کرد. او زاده دهه سرخ شهر اسفره است. خودش گفته بود که از 16 سالگی از تاجیکستان بیرون شده در خارج از کشور تحصیل و کار کرده است و هیچگاه شهروندی کشور را نداشت.
در یک قراری در انتظار دادگاهی اروپایی حقوق بشر واقع در استراسبورگ فرانسه، از روسیه تقاضا شده است که شهروندی بختیار عثمانوف، سابق شهروند تاجیکستان، برقرار و برایش 11000 یورو جبران پولی پرداخت شود. واکنش حکومت روسیه فعلا در دست نیست، ولی وکیل دفاع و خود بختیار عثمانوف در صحبت با رادیو آزادی از این قرار استقبال کردند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دادگاه استراسبورگ 22 دکامبر درباره نتیجه گیری شدن تحقیق و محاکمه های پرونده عثمانوف خبر داد که میگوید روسیه در امر بیکار کردن شهروندی این مرد 43 ساله تاجیکستانی خطا کرد و هم اکنون باید دوباره شهروندی روسیه را برقرار نماید. فدراسیای روسیه با بیکار کردن شهروندی بختیار عثمانوف که اسم برادر و خواهرش را در عریضه شهروندی ذکر نکرده بود، حقوق او به حفظ اطلاع محرمانه و جزئیات زندگی اویلویش را نقض کرد، آمده است در خلاصه قرار دادگاه اروپایی حقوق بشر. در شرح قرار این دادگاه گفته می شود که حکومت روسیه با بیکار کردن شهروندی این شخص به آن خاطر که اسم برادر و خواهرش را ذکر نکرده است، سنگین بودن این عمل را ثابت نکرد و دلیلی کافی پیشکش نکرد که چرا بعد این چندین سال داشتن شهروندی روسیه او باید از این حق محروم شود. در قرار دادگاه گفته می شود که روسیه برای ضرری که رسانیده است باید به بختیار عثمانوف 11000 یورو جبران پولی پرداخت کند. هیئت 7 نفره دادگاه استراسبورگ گفت که در پی بررسی این قضیه به چنین خلاصه آمده است که این مرد که همسر و 4 فرزند از شهروند روسیه می باشند و در این کشور از سال 2007 زندگی کرده به هیچ قانون شکنی راه نداده است، هیچ خطری برای امنیت ملی این کشور ندارد و باید حقوقش برقرار شود. یگر میلنیکوف وکیل دفاع بختیار عثمانوف میگوید سال 2007 بختیار و همسرش برای گرفتن شهروندی روسیه عریضه دادند.
عریضه مرکب است. آن از 20 بخش عبارت است. در یک بخشش طلب می شد که اسم خویشاوندان نزدیکترین ذکر شود. وقتی بختیار اسم همه خویشاوندانش را یاد کرد، کارمند خدمات مهاجرت به او گفت که همه را ذکر کردن شرط نیست. نام همسر، پدر و مادر، یک برادر و خواهرتان را نوشتید، کافی است. علاوه به این در انکیت جای خالی زیاد نبود. او باید 2 خط را پر می کرد و همان 2 سطر را پر کرد. به او سال 2008 شهروندی روسیه دادن و از آن زمان اینجا او با صاحب 2 فرزند دیگر شد. شهروندی روسیه را بر اساس تولد در این کشور گرفتند. فرزندان از تاجیکستان آوردهش همسرش پدرش در پدمسکوی شهروندی روسیه گرفتند. همین گونه همه خویشاوندان شهروندی گرفتند. سال 2018 او را به خدمات مهاجرت دعوت کرده گفتند که سندهای او را سنجیدند و فهمیدند که او یک برادر و خواهر دیگر داشته است که در عریضه اسم آنها یاد نشده بود.
تلاش های او برای در زینه های مختلف دادگاهی از جمله دادگاه شهری ویلیکی نوگرد و دادگاه عالی روسیه شهر دادن این که کاری او نه پنهان کردن اطلاع بلکه ناپوره دادن اطلاع است به نتیجه انجامید. به قول وکیل دفاع وقتی او با شناسنامه شهروند تاجیکستان برای گرفتن حق اقامت موقتی به خدمات مهاجرت روسیه مراجعت کرد، به او گفتند که خدمات امنیت او را از حق ورود به روسیه محروم کرده است. بختیار عثمانوف باید در 5 روز کشور را ترک میکرد و در 35 سال بعدی دیگر به این کشور وارد نمیشد. وقتی او این طلبات را اجرا نکرد، او را بازداشت کرده به مرکز نگهداشت موقتی مهاجران در دهه نوسلیتسی ناحیه نوگرد بردند و او بیش از 2 سال در حالت بازداشت در این مؤسسه به سر برد. دهم دکبر بختیار عثمانوف بعد 2 سال و 10 روز بازداشت آزاد گردید، چون از دادگاه اروپایی حقوق بشر نامه رسید که پرونده دادگاه به فایده او حل شده است. بختیار عثمانوف یک ساکن دوشنبه همراه با همسر و 2 فرزندش سال 2007 به روسیه کوچیده، همچون شخصی تولد شده در زمان سی‌سی‌سر از روی امتیازناک قانونهای مربوطه روسیه سال 2008 شهروندی این کشور را دریافت کرد. در همین جا بعدن 2 فرزند دیگری خانواده تولد شدند و اولای عثمانوف ها در شهر ویلیکی نوگرود از روی کشاورزی خواجگی خود را تأسیس داده، خانه هم با قرض بانکی به دست آوردند. ویلیکی نوگرد در 6 کیلومتری مسکو و شمال و غرب روسیه جایگیر بوده، مرکز ماموری ولایت نوگرد می باشد. بختیار عثمانوف روزی 23 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که تا زمانی دردسرهای مربوط به محروم شدنش از شهروندی زندگی خوب و پیشروی داشت و از روی سبزیجات و میوه‌کاری درآمد آیله را تامین می کرد.
اما 2 سال و 10 روز قینی را دیدیم، خیلی گودکایم کارانتین بود، نمی‌موندن نمو
عثمانوف میگوید در این 2 سال در مرکز نگهداری موقتی ده ها شهروند تاجیکستان را دید که اکثرشان با حکم اخراج به اینجا آورده شده بعدم به وطن استرداد می شدند. عثمانوف که 2 هفته است در آزادی به سر می برد، امیدوار است که دعواهای شهروندیش را با موفقیت انجام داده می تواند و به طور عادی زندگیش را دوام می دهد.
گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی چشمای نور ای بهتر از خور از بغشی ها بر دل نویدی موسیقی
می برو جان دنیدی بامری از دو شکری این احساس شهدی سعادت با من کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی.
بانک آسیای رشد در پی یک پژوهش آشکار کرد که پولاکی شدن راهی دوشنبه خوجند باعث 19% کم شدن گردش مال در تاجیکستان شده است. این در حالی است که مقامات تاجیکستان میگویند پولاکی بودن راهی مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده پیوند شمال و مرکز کشور را در 4 فصل سال تامین نماید. از زمان پولاکی شدن راه دوشنبه خوجند که تجربه نخستین در تاجیکستان بود 10 سال گذشت. بانک آسیای رشد که از شریکان قوی تاجیکستان است و برای ساختمان راه و حل مشکلات اجتماعی این کشور سالانه 10 میلیون قرض و گرانت می‌دهد، در پژوهش فایده و ضرر به اختیار شرکت آفشاری ایرس اینوویتیو راود سولوشنز سپرده شدن یکی از مهمترین راه‌های تاجیکستان را بررسی کرده است. این گزارش آیا شریکی دولت و بخش خصوصی عقب ماندگی زیربناهای تاجیکستان را حل میکند عنوان دارد و روز 21 دکمبر دسترسی رادیو آزادی شد. اقتصاددانهای بانک فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کرده نوشتند راه پولکی به حساب میانه گردش مال را 19% کم کرد. با خلاصه مؤلفان پولکی کردن را خراجات بارکشانی تاجران خرد را زیاد کرد که باعث به کاهش گردش مال شد. با اطلاع بانک آسیای رشد تاجیکستان برای نوسازی راهی دوشنبه خوجند نزدیکی 296 میلیون دلار خرج کرده است. از این مبلغ 281 میلیون دلار قرض چین است که با مهلت 20 سال و با بهره سالانه 2% به تاجیکستان داده است. ساختمان راه نیز از جانب شرکت چینی انجام شده در مسیر آن که 354 کیلومتر است، جمعاً 39 پول یا کوپروک، 3 نقب دراز و ایوانهای کوتاه موجودند. در این سند گفته می شود موافق سازشنامه قرار است تاجیکستان از سال 2010 تا 2029 این قرض را به چین برگرداند. این مبلغ در آغاز یعنی از سال 2010 هر سال تا 20 میلیون دلار و سال 2029 تا 14 میلیون دلار کم شده قرض و بهره های پول چین را تشکیل می دهد. به نقل مؤلفان گزارش در آغاز سال 2010 زمانی که ساختمان راه به انجام رسید حکومت تاجیکستان اداره راه را به شرکت ایرس سپرد. مالک شرکت معلوم نیست اما در گزارش بانک آسیای رشد گفته می شود ایرس شرکت آفشاری بوده در جزیره های ویرجینیای بریتانیا از سوی شهروندی تاجیکستان ثبت نام شده است. تاجیکستان و ایرس برای پولچینی و نگاه و بینی راه دوشنبه خوجند به مهلت 30 سال شرطنامه بست و همچنان این شرکت از پرداخت همه گونه انداز و باج بجز از پرداخت های اجتماعی آزاد است. مؤلفان می نویسند سازشنامه میان حکومت و این شرکت هیچگاه دسترسی آمن نشد. یک سبب آموی نشدن آن سند آن است که ایرس به اعلان روند تندری انتخاب شد. حالا که طبق قاعده های رایج در تاجیکستان و جهان همه گونه مال و اشیا و خدمات رسانه که دولت می خرد و یا به اختیار شرکت میگذارد باید بر پایه مزایده یا تندر برگزار شود تا امکان انتخاب شرایط بهترین برای دولت فراهم آید. روزنه های ایرس از 1 اپریل سال 2010 به پولچینی در این راه آغاز کردند. در اول نرخ حرکت ماشین های سبکراه برای هر کیلومتر 4 سنت و برای ماشین های بارکشان 4 دلار مقرر کرده شد. یعنی برای پوره طی کردن راه خوجند دوشنبه رانندگان ماشین های سبکراه 11 دلار و ماشین های بارکشان نزدیک به 100 دلار می سپردند. اما به نوشته مؤلفان با سبب پایین رفتن قرب سامان نسبت به دلار عین زمان ایرس از هر ماشین سبکراه 7 دلار و یا 2 سنت برای هر کیلومتر راه پول می گیرد. اقتصاددان های بانک آسیای رشد می نویسند طرح راه پولکی دوشنبه چناق یک مثال روشن آن است که همه خطر و ضرر بر دوش دولت می افتد و شرکت از بخش خصوصی در اداره راهی از همه مهمی کشور حقوق مونوپولی به دست می آورد. این بانک در خلاصه گفته است برای آنکه در آینده چنین حالت پیش نیاید حکومت در چنین مسئله ها باید جریان قبول قرار را کاملا شفاف انجام دهد. این در حالی است که تا هنوز کشور صاحبان حقیقی ایرس را نمی داند. با گفته وکیلان پیشین مجلس نمایندگان تاجیکستان تصدیق شرنامه با آیرس در شرایط مخفی و با گرفتن زبان خط از هر وکیل برای افشا نکردن جزئیات آن جریان گرفت. با کی تعلق داشتن آیرس Innovative Fraud Solutions با گذشت بیش از 10 سال در تاجیکستان هنوز یک رازی مگو باقی مانده است. حدس و گمانزنی ها در این رابطه بسیار است. ماه ایول سال 2010 رادیوی موجی آلمان با تکیه به منابع خود نوشت که آیرس با جمال الدین نورعلیف آن زمان معاون وزیر مالیات تعلق دارد. نورعلیف داماد رئیس جمهور امام علی رحمان و شوهر رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان حالا معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان است. آن وقت پس از نشر این خبر نورعلیف در صحبت به رادیو آزاده گفت من جمال الدین نورعلیف و نه وزارت مالیه تاجیکستان به شرکت Innovative Fraud Solutions یگان رابطه نداریم. مأموریت منطقه آفشاری ویرجینیای بریتانیا هویت مالکان شرکت ها را با جدیت تمام پنهان می‌دارد و این است که سیاستمداران و ثروتمندانی که از فاش شدن نامشان خوف دارند سرمایه‌های هنگفت خود را در اینجا نگاه می‌دارند. در این کار آنها با پرداخت مبلغ بزرگ از نام خارجیان استفاده می‌کنند. رادیو آزادی با پرداخت نزدیک به 100 یورو باج رسمی از این منطقه درباره آیرس معلومات خواست. در سندی که از این فهرست یگانه شخصان حقوقی جزیره‌های ویرجینیا دسترسی رادیو آزادی شد معلوم گشت آیرس روز 30 سپتامبر سال 2008 تحت رقم 1505181 ثبت نام شده است. حد اکثر شماره سهمیه های این شرکت 50,000 دانه است و آیرس با میانه‌روی اگنت آلمان کوردرا گالیندو ثبت نام شده است، اما در این سند نامی مالکی تاجیکستانی شرکت آفشاری ذکر نمی شود. مخالفان مقامات تاجیکستان را برای آنکه نگاه و بین و جمع آوری پول در یک راهی مهم کشور را به شرکت نامعلوم دادند تنقید میکنند، اما مسئولان شرکت آیرس میگویند آنها بر عوض پولچینی از این راه 10 میلیون سومانی را برای ترمیم و پاکاری راه از برف و سنگریزه خرج میکنند. دفتر مطبوعات شرکت دوم تاکید میکند که اگر در این مسیر شرکت مثل آیرس نمیبود راه کارناشویان میگشت. گفته نمیشود که آیا از درآمد شرکت چیزی برای بازپرداخت قرض چین میرود و پولکی بودن راه با کاهش گردش مال سبب گشته است یا نه. مأموریت آیرس تا زمان نشر مطلب به گزارش بانک آسیای رشد واکنش نشان نداد. در صورت دسترس شدن موقع شرکت رادیو آزادی آن را پیشکش خوانندگان خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 23 دکبر هشدار داد که در هر گونه حمله در عراق که باعث کشته شدن حتی یک آمریکایی شود ایران را مسئول می‌داند. این هشدار ترامپ چند ساعت پس از نشر گزارش‌ها درباره جلسه امنیتی مقامات بلندپایه حکومت آمریکا نشر شد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. دونالد ترامپ در توییتر نوشت با سفارت آمریکا در بغداد روز یکشنبه چند موشک پرتاب شد و سه موشک نترکید و همین حالا گزارش ها درباره حمله های بیشتر علیه آمریکایی ها در عراق به گوش می رسد. یکشنبه گذشته سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد پایتخت عراق هدف حداقل 8 موشک قرار گرفت. این حمله ها زیان مالی در پی داشت، اما کسی در این حمله ها کشته نشد. خبرگزاری رویترز پیش از این پیام دونالد ترامپ به نقل از مقامات بلندپایه آمریکایی نوشت روز چهارشنبه چندین مسئول حکومت آمریکا در نشست درباره راه‌های مقابله با حمله‌های احتمالی ایران و گروه‌های شیعه به نیروهای آمریکایی در عراق گفتگو کردند. در همین زمینه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا نیز روز چهارشنبه با نشر یک بیانیه درباره حمله‌های موشکی به سفارت آمریکا در بغداد گفته است حمله‌های گروه‌های خودسر که از سوی ایران حمایت می‌شوند بیش از همه باعث کشته شدن غیر نظامیان و نیروهای امنیتی عراق شده است. حکومت عراق درباره حمله‌های موشکی روز یکشنبه به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد گفته است یک گروه غیر قانونی این حمله‌ها را انجام داده است، اما شرح بیشتری در این باره داده نشده است. در همین حال مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیمه نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول این حمله دانسته است. وزارت امور خارجه ایران این حمله های موشکی را محکوم کرده و گفته است که نوع و زمان این حمله و بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران مشکوک است، ولی تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله های موشکی را به عهده نگرفته است. حمله های یاد شده در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی المهندس، فرمانده نیمه نظامیان حزب الله عراق انجام شد. این دو نفر همراه با چند تن از نیروهای ایرانی و عراقی صبح 3 ژانویه سال جاری در یک حمله هواپیمای بدون سرنشینی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. هنوز معلوم نیست که آیا ایران قصد دارد به طور مستقیم یا از طریق گروه های مورد حمایتش به آمریکا و متحدانش ضربه بزند. اما مقام های سیاسی و نظامی ایران می گویند جمهوری اسلامی عزم قطعی دارد از آنهایی که دستور قتل قاسم سلیمانی را دادند انتقام سخت بگیرد. از سوی دیگر فرمانده نیروهای آمریکایی در خاور میانه چند روز پیش به ایران هشدار داد که اگر بخواهد در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی دست به حمله بزند آماده واکنش هستند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های 21 آسیایی سال 2030 در شهر دوحه قطر و بازی های 22 آسیایی سال 2034 در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شوند. این تصمیم در نتیجه آوازدهی پوشیده در اسمبلی 39 کلی شورای المپی آسیا که 16 دکبر در شهر مسقط عمان دایر گردید گرفته شد. میزبانی بازی های 21 آسیایی انتخاب شدنی دوحه اعتبار آن را همچون شهری ورزشی در سطح جهان بلند خواهد برداشت. شهر ریاض که یگان مراتبه میزبانی بازی های آسیایی نبود، همکنون سال 2034 مکانی برگزاری این چهارابینی بزرگ ورزشی قاره آسیا خواهد شد. یادآور می شوم بازی های 19 آسیایی ماه سپتامبر سال 2022 در شهر هنگژوی چین و بازی های 20 آسیایی ماه های سپتامبر و اکتبر سال 2026 در شهرهای آیچی و ناگای ژاپن برپا می گردند. سال آینده باشد برگزاری سه چهارابینی ورزشی در سطح قاره در نظر است. بازی های ساحلی آسیا ماه اپریل در چین، بازی های آسیایی داخلی تالار و هنرهای رزمی ماه می در تایلند و بازی های آسیایی نورسان ماه نویبر در شانتای چین دایر خواهند شد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در بازی های 18 آسیایی که سال 2018 در اندونزی برگزار شد ورزشکاران تاجیک 7 مدال، 4 نشان نقره و 3 برنجی به دست آوردند. از آن جمله امید حسن بیکوف در رشته سامبو در وزن بیش از 100 کیلو مدال نقره گرفت، ولی بعدن با تصمیم فدراسیون بین المللی سامبو از مدال محروم گشت. آقای عبدالله‌زاده افزود
ورزشکار معروف تاجیک مقام دوم را در بازی های آسیایی به دست آورد. هنگام استفاده مواد ضرر آور که در روی خط مواد های منع شده وارد کرده شد به دست افتاد و بعد از این خود ورزشکار به مدت 4 سال تحریم کرده شد.
همین طریق پهلوان تاجیک امید حسن بیکوف برای استعمال موادهای ممنوع که وعده آژانسی جهانی ضد دوپینگ آنها را برای خط سیاهش وارد کرده است، تا 6 فوریه سال 2023 حقوق ندارد در مسابقات رسمی شرکت ورزد. نشریه آمریکایی The International Business Times فهرست 10 موفق ترین ورزشکاری سال 2020 را ترتیب داد. بسکتبال باز لبرون جیمز از باشگاه کسبی آمریکایی لس آنجلس لیکرز در صدر این فهرست قرار گرفت. جای دوم را مشتنی محاربه های آمیخته حبیب نورماگامدوف روسیگی اشغال نمود. رزمیکار معروف داغستانی امسال جاستین گیج را از آمریکا شکست داد و باری سوم کمربند یو اف سی را در وزن سبک حفظ کرد. مشتن بریتانی تایسون فیوری در این فهرست مقام سوم را صاحب گشت. او کمربند قهرمان جهان از روی فرضیه دبلیو بی سی را به دست آورد. به دهگانه موفق ترین ورزشکاران سال 2020 اینچنین رافائل نادال اوید با تنیس، انتونی دیویس بسکتبال، لوئیس همیلتون پایگه اتومبیلی، پاتریک ماهومز فوتبال آمریکایی، نائومی اوساکا تنیس و تیافیما لوپس بوکس داخل شدند. انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان بر اساس نتیجه گیری نظرخواهی خبرنگاران 10 ورزشگر بهترین سال 2020 را معین کرد. مشتزن‌های معروف بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف که به المپیاده توکیو راحت گرفتند در صدر فهرست قرار دارند. بهادر عثمانوف به رادیوی آزادی گفت:
مشق دست جمعی 20 تال می‌شود، تیاری می‌بینیم، کوشش می‌کنیم آنجا مدال بگیریم.
پهلوانان معروف تاجیک اکمل الدین کریموف، خوشقدم خسروف و کامران شاهی استوپیریان که امسال در قهرمانی جهان اید به سامبا صاحب جایزه ها گشتند، برای خط بهترین های سال 2020 داخل شدند. اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مرتبه 11 هم بود که در چمپیونات جهان اشتراک کردم، در وخوری فینالی با پهلوان روس قوازمایی کردم، با یک آگاهی من قوازمایی رو باختم، مرتبه چهارم سزاوار مدال نقره چمپیونات جهان گشتم.
به دهگانه بهترین ورزشکاران سال اینچنین حکمت الله واحدوف، محمد اکراموف و اسکندر رستم جایزه‌داران قهرمانی آسیا اید به گوشتی آزاد، مبینجان احمدوف جایزه‌دار قهرمانی آسیا اید به گوشتی یونانی و رومی و مونیسا آیماتوا دارنده مدال طلای مسابقه بین المللی اید به تایکواندو WT داخل شدند. باید گفت که به دلیل پاندمی کرونا ویروس بازی های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو به سال آینده موقوف گذاشته شد. اینچنین بسیار مسابقه های جهانی و قطعوی و بین المللی لغو گشتند و یا به سال 2021 گذرانیده شدند. از این رو ورزشکاران تاجیک نتوانستند امسال در مسابقات سطح جهانی و قطعوی حضوری بیشتر داشته باشند. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو که روزهای 18 و 19 دکبر در مجمع خردی ورزشی لوژنیکی مسکو روسیه برگزار شد، 5 مدال به دست آوردند. به برنامه این مسابقه سامبوی ورزشی میان مردان و زنان و سامبوی رزمی بین مردان داخل بود. به دلیل پاندمی کووید 19 مسابقه به حضور تماشاگران دایر گردید. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت: جام جهانی سامبو که آن را فدراسیون بین المللی سامبو و فدراسیون سامبوی روسیه دایر نمودند، به خاطره آناتولی خارلامپیف دایر شد. آقای عبداللهیف افزود:
و بعدا باید گفت که آناتولی الکساندر خارلامپیف یکی از پایه‌گذاران گوشین سامبو در دوره اتحاد شوروی به حساب می‌رود و برای ترقی انکشاف این گوشین سامبو خیلی زحمت کشیده و سهم‌گذار می‌باشد.
تاجیکستان را در جام جهانی سامبو 11 ورزشکار نمایندگی کرد. 4 نفری آنها 5 مدال گرفتند که همه‌اش برنجی است. علی محمد علیف در دو نمود سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی در وزن 57 کیلو 2 مدال برنجی به دست آورد. مدال دیگری برنجی را دیوشتیش اوبایدی در نمود سامبوی ورزشی در وزن 74 کیلو صاحب شد. اینچنین 2 مدال دیگری برنجی را محیدین محیدینوف در وزن 68 کیلو و عثمان بیگ قوخانیف در وزن بیش از 100 کیلو در رقابت‌ها اید به سامبوی رزمی گرفتند. ورزشکاران منتخب روسیه با کسب 42 مدال از آن جمله 22 نشان طلا در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را از آن خود کردند. آنها هم در سامبوی ورزشی میانی مردان و زنان و هم اید به سامبوی رزمی در حساب دسته‌ای جایهای اول را صاحب گشتند. در سبقت مردان جای دوم نصیب منتخب ازبکستان و جای سوم نصیب منتخب قرغیزستان شد. در سبقت زنان جای دوم را منتخب رومینیا و جای سوم را منتخب بلاروس اشغال کردند. در سبقت سامبوی رزمی جای دوم را منتخب ازبکستان و جای سوم را منتخب بحرین گرفتند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیمی منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی اولی دوستانه از همسالانشان از ایران با حساب 1-4 شکست خوردند. بازی دوستانه میانی تیم های منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان و ایران 23 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به حضور تماشاگران برگزار شد. اهلدین تردیف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان بعد انجام بازی دوستانه گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستند که غلبه به دست بیاورند. ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. نکی من نمی‌دونم یک بچه‌ها کمتر همدیگر فهمی نداشتند. برای کمتر بازی چه خیلی که ما می‌خواستیم اون خیلی نشد.
بازی دومی دوستانه میانی تیم های منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان و ایران روز شنبه 26 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. باید گفت که منتخب های نورسانی هر دو کشور خود را برای رقابت های قهرمانی فوتبال آسیا که حکم انتخابی جام جهانی را دارد آماده می کنند. یادآور می شوم فوتبال بازان نورس تاجیک در قهرمانی آسیا میانی بازیگران زیر 16 ساله که سال آینده در بحرین دایر می گردد در گروه بی با تیم های منتخب عمان، یمن و امارات متحده عربی رقابت خواهند کرد. منتخب نورسان ایران باشد در گروه خود با تیم های عربستان سعودی، بحرین و قطر وارد رقابت می شود. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی های دوستانه میانی تیم های منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان و ایران برگزار می شوند. در تاجیکستان پس از چند ماهی محدودیت برای برگزار کردن معرکه های عموی به خاطر جلوگیری از پنشوی کرونا ویروس دوباره به سبقت بزکشی اجازت داده شد. از آخر ماه اپریل که تاجیکستان بیماری همگی را رسما تصدیق کرد تا ماه دکبر همه چاره‌بینی های عمومی ممنوع اعلان شده بود. اما بعد تعطیل چند ماه به نظر می رسد که در شهر و ناحیه های کشور مسابقه بزکشی دایر می گردد. چنانچه سبقت بزکشی 19 دکبر در کلاب برگزار شد. در این باره همکارم محمود جان رحمتزاده تفصیلات بیشتر می دهد.
این میدان بزکشی در شهر کلاب است. این میدان از آن روزی که تاجیکستان رسما بیماری همگی را تصدیق کرد تا چند روز پیش خالی بود. اما بعد تعطیل چند ماه این میدان بزکش ها و مخلصانش را دوباره به هم آورد. حبیب الله شریپوف سابقه بزکشی دارد. او با شنیدن آن که در کلاب بزکشی برگزار می شود از فرخور برای تماشا آمده است.
امسال اما تابستان قرنطینه بود، همه محکم بود، خیلی بوک شده شده بود، نمایش های با نقش دیسته نبود، تماشا آمدیم با ما میخواییم همه همتری بیماری و اثر مردم دور شده و همتری داییم خرسندی شده در تاجیکستان ما.
محدودیت های جاری شده چواندازان تاجیک را از مسابقه ها و راه های درآمد محروم کرد. چوانداز ها تا پنجشنبه ویروسی کرونا در معرکه های اسب دوانی و بزکشی اشتراک میکردند، توفه های مالی و پولی می گرفتند و از آن حساب روزگار خود و پرورش اسب را براه می ماندند. نیاز نیازوف در شمال تاجیکستان زندگی می کند و در حولی خود بیشتر از 12 اسب را برای مسابقه های اسب دوانی و بزکشی آماده می سازد.
بابا خودشون چوانداز بودن، می اسبای بودن، اسب زور داشتن که همی کجای می رفتن تا سمرقند بخورا مره میکد می اومد. اکیم اون رحمتی من کلون کردیم، من راست گفت روسیه ها را هم رفتیم کار کردیم، اومدیم نشد با اومدیم این کسب و بور گرفتیم.
بزکشی یک نوعی ورزش است. در تاجیکستان هواداری زیاد دارد. این بازی هم در کلاب با وجودی سردی هوا صدها هواداری خود را جمع آورده بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاه فرک دونستان،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر.